بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين ونار الحجاج جل الله تعالى فرجه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بحث ما رسيده بتنبيهات براءات شيخ أنصاري الله مقامه بعد بحث براءات تنبيهاتي مطرح کرده. اولین تنبیه عبارت است این که اصالت البراءه اصل حاکمی نداشته باشه، یعنی اگر یه اصل دیگری بود که حکومت میکرد بر اصالت البراءه، خود به خود حاکم مقدم میشه و اصل محکوم از بین میره. هر سنم که به این صورته، مثال معروفش هم مثلا فرض کنید در یه لحم مسروح یه گوشتی میبینیم افتاده رو زمین که نمیدونیم آیا تسکیه شده یا نشده، حلال یا حرامه. خب این چیکار بکنیم؟ هر سنم بخدمت شما که مشهور بر چیه؟ اجرای اصالت عدم تسکیه، استصحاب میکنیم عدم تسکیه. بالاخره این لحم زمانی که زنده بود تسکیه ای برش واقع نشده بود، مسبوق به عدم تسکیه است. الان چه شرط میکنیم؟ باید اصل عدم تسکیه رو جاری کنیم و اون که جاری بشه یه نوبت به اصالت البراءه و اصالت الحل و اصالت الطهاره و این چیزها نمیرسه. از یه حاکم و محکوم که جنیدید اصل حاکم جاری شد، نوبت به اصل محکوم نمیرسه. خب حاکم و محکوم چطور میشه؟ یه اصل حاکم میشه برای چی؟ صورتی که سببی و مسببی باشه. اصل سببی نسبت به اصل مسببی حکومت میکنه. خب حالا من میتونه شک مادر این چه گوش یا حلال یا حرام اینه که تسکیه شد یا نشد، بس منشأ و سبب اونه. و وقتی اصلی در اون داشتیم گفت که آقا تسکیه نشده، خب یه میشه مطلب سموم این نوبت به اصالتون اصل بعدی نمیرسه. آیا مثال معروفیه عرض میشد به خدمت شما؟ حالا اینجا بد نیست یک مثالی هم بزنیم برای اصل حاکم در شبه حکمیه. چه شبه حکمیه است و اصل در جاری میشه؟ توجه فرمودید، اصل در جاری میشه و به علت جریان اصل نوبت به اصل بعدی نمیمانه. این دیگه رفتی به تسکیه نداره، یه مثال دیگه است. و اون مثال اینه که اگر یه زنی حیض بود، خب چند روزی گذشت تا حیزش قطع شد ولی هنوز غسل نکرده، آیا مقاربت باش جایزه در این فتره؟ یعنی فتره انقطاع دم و غسل، یا باید صبر کرد تا چه؟ تا اینکه غسل بکنه. توجه فرمودید؟ خب من شعه این شعه هم البته شکی هم نیست. مثال بن بابر مثاله اینی که داریم میگیم و الا حکم شعری همونه، با این قضا عدم کافیه. ما مثلا بن بابر مثال من مثلا من شعه مثلا عبارت هست از آیه شریفه، خوب یادتون باشه ها، من اینو 50 سال پیش شنیدم، هنوز هم تو ذهنم. انشاءالله اینها چند نقش فی الحجر در ذهنتون باید بمانه، ولی یه بار هم کافیه. و اون این است، خب ما یه آیه شریفه داریم، ولا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن. احتمالا دو جور خونده شده، حداقل احتمالش هست که دو جور خونده بشه، حتی یطهرنه خونده بشه، یطهرنه هم خونده بشه. اگر خونده شد یطهرنه معنیش انقطاع دم، پاک بشه از خون یعنی خونش قطع بشه. اگر خونده شد یطهرنه از تطهره، یطهرنه مأخوذ از چه؟ از تطهر. چرا جو اصل یطهرنه اعلال شده؟ اصل چه بوده؟ یطهرنه بوده. یطهرنه اعلام میشه، میشه یطهرنه. خب اون وقت معنی چی میده؟ معنی تطهره. تطهر معنی غسل. تطهر یا وضوع یا غسل، این میگن تطهر. پس اگر فرض کردیم، البته من باب المثال ها و الا اصل قضیه ثابته، یعنی شکی درش نیست، چه با عدله مختلفه، چه قضیه جواز الوقت با چیه، با انقطاع عدمه، این هست که میگیم من باب المثاله. پس بنابراین اینجا شک کردیم، فرض کنیم که شک میکنیم یطهرن یا یطهرن، معنیش این میشه که شک میکنیم که آیا جواز الوقت از زمان انقطاع دم یا از زمان غسل. خب وقتی که اینطور شد، یقم به سر اون محل ثمره بس کجاست؟ فتره است. فتره ما بین این دو زمان آیا مقاربت جایزه یا نه؟ توجه فرمودید. خب مقتضی القاعده الاولیه چیه؟ اصلا نمیدونیم جایزه یا جایزه نیست، اساس البرار. خب اگر ما همینطور به سادگی بخواهیم برخورد کنیم، باید بگیم آیا هر شکی نمیدونیم حلال یا حرام، اساس البرار جاریه. اما اینجا نمیتونیم این حرف را بزنیم. چرا؟ برای اینکه اصل حاکم داری. اون اصل حاکم چیه؟ اصل حاکم استصحاب حرمته. برای اینکه قبل از انقطاع عدم ایزن وقتش حلال بود یا حرام بود؟ حرام. پس بنابرای الان شک میکنیم، اما شک میکنیم با علم به حالت سابقه. حالت سابقه قطعا حرمت بود. پس الان چه شج میکنیم؟ باید چه کار کنیم؟ باید استصحاب بکنیم. استصحاب نداره، این مقدارش اشکال نداره. حالت اشکال نداره. پس بنابراین چون موضوع ذات عمر است، این حالات. پس بنابراین چی میشه؟ نتیجه این میشه که باید استصحاب بکنیم بقا حرمت را. برای اینکه تا دیروز که هنوز قطع نشده بود که حرام بود، از الان شک میکنیم در این که هنوز حرامه یا حلال شد، باید استصحاب بکنیم. استصحاب وقتی پاش در میون آمد، دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. خب میدونید که همیشه استصحاب حکومت میکنه بر چی؟ بر اصالت البراءه، بر اصالت الحل. عرض کنم بر این اصول اینا، اینا در رسول متأخره استصحاب مقدم بر اینا، به جهتی استصحاب اصل تنزیلیه، عرش الاصول و فرش الامارات، استصحاب مقامش مقدمه بر جمعی اصول عملی غیر خودش، و اگر باشه دیگه نوبت اونها نمیرسه. خب انشاءالله خوب متوجه میشه، تقریبا دیگه از این واضح تر بلدی سمه دیگر هر یه همچه میفهمن میگن آتا از طرف میره آسون ترش کردی. توجه فرمودید؟ اینم تا اینجا. در این حال یه از خادیه هستی در شعبه حکمی هست دیگه، اصلی در شعبه حکمیه. چرا اصلی در شعبه حکمیه؟ برای این که منشک شعبه موضوعی و حکمیه میره سراغ منشه، برای این که منشه شکه ما چیه؟ جعل شارع. نمیدونیم آیا شارعی که جعل کرده، جعل کرده در حرمت وقتی را تا زمان انقطاع نه، یا تا زمان خوست. خب پس منشه شد حکم الله، وقتی حکم الله شد خود به خود شبه چه میشه؟ میشه شبه حکمیه. حالا اینم این مثال هم که گفتیم که این هم بدونیم که گاهی ایطوریه، فرق نمی کنه. اما در این حال در تعبیر شیخ هر دور میگن اصل موضوعی، حتی یکی هم که شبه حکمی هست هم بگن اصل موضوعی. خب یه اصطلاحیه اینجا که بهش میگن اصل موضوعی، ویره او اصل و اصل موضوعیه. اینجا خب به او لحاظ اصل حکمیه، اما به لحاظ چه بهش میگن اصل حکم موضوعی؟ به لحاظ این که موضوع را برمیداره، چون یک اصلی است که موضوع اصل دومی از بین میبره. هر اصلی که موضوع اصل دومی از بین میبره بهش میگن اصل موضوعی. خب این هم راهی بحث بعدی. عرض کنم به خدمت واسات شما، خب برمیگردیم به مثال اول. این مثال دوم را تدبند الباب گفتیم، برمیگردیم به مثال چه؟ مثال اول چه همون اثار تعدم تسکیه بود. شیخ فرموده که موضوع حج در نجاست و حلیت و حرمت و همه اینها عنوان میته است، عنوان میته. عنوان میته یعنی چیزی که مرده باشد و به واسطه و موتش مستند به سبب شرعی نباشد، موتش مستند به سبب شرعی نباشد، که دیگه میته است. پس گفتن که در بعضی از کتبه ای در لغت هم نوشتن که این عنوان میته بالاخره عنوان وجودیه، که ما در زبان فارسی میگیم مردار، عنوان وجودی یا عنوان عدمی نیست. وقتی که عنوان وجودی شد، اون وقت شما الان یه اصلی که دارید، یه اصلی که میگید جاریش میکنیم و حکومت میکنیم بر اساس برا، این چه اصلی بود؟ یه اصلی از عدم تسکیه بود دیگه. یه اصلی از عدم تسکیه خب عدمیه، عدم را ثابت میکنه. و عدمی که شد امر وجودی را ثابت نمی کنه، مگر از باب اصل مثبت که بگیم یه ملازمه عقلی است که وقتی تزکیه نیست، حیوانی تزکیه نیست، پس با خود خود با خود چیه؟ لابد میته است. خب این لازمه عقلیه و لوازم عقلی هم ثابت نمیشه، چون اصل مثبت میشه. و بنابراین علی ذلک نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اصل عدم تزکیه به درد نمیخوره، چون شما الان غیر از صورت عدم تزکیه که چیزی نداشتید. و حالا اینکه موضوع احکام عنوان میته است، و عنوان میته عنوان وجودیه، و اصل عدم تزکیه عدمیه و با عدم وجود ثابت نمیشه. این خود شیخ فرموده. پس خود شیخ هم جوابی داده. جواب شیخ این است که می فرماید یاب تفت و دقق النظر و در بالت حالا الموضوع حواست بده چه ما اینجا عرض می شود یه میته عرفی و لغوی داریم و یه میته شرعی. میته در اصطلاح لغویین و در اصطلاح حل میشه از خدمت شما مردم، بله یه امر وجودی، همینطور که شما میگید زبان فارسی هم میگید میته مردار، مردار هم یه امر وجودی حساب میشه. این تجربه مزید این اصطلاح لغویه، تو کتابای لغت آمده، اما در اصطلاح شرع و متشرع عنوان میته به معنی چیه؟ عنوان میته به معنی مالم یزکه، هر چی که تزکیه برش واقع، هر حیوانی که تزکیه برش واقع نشده و مرده، حالا مردن چه خب وجدان میبینیم و تزکیه برش واقع نشده، همین که تزکیه برش واقع نشده یه صرف میکنه که این میته هست. پس بنابراین اینا را از هم جدا نکنید، میته خود این مالم یه زکه هست، تفاوتی نداره در اصطلاح متشرعه. بنابراین تجربه فرمودید، بنابراین بله ای پس ایراد بر اثر تزمیز که جاری نمیشه، بله به جهت این که میته مرادفه با عدم تزکیه مرادفه، یه معنی دارن از نظر اصطلاح متشرعه. خب شیخ همین جواب میده و خودش رد میکنه، همه یه تموم شد قضیه. پس بنابراین هر وقت شک کردیم یا لحم مطروحی دیدیم علا وجه الارض لا ندری علا و مزکا و لیس و مزکا، میتونیم از سالت الحل جاری بکنیم؟ نه، بلکه نوبت میرسی به سالت عدم تزکیه. اگر بگویی از سالت عدم تزکیه جاری نمیشود به علت اینکه موضوع عنوان میته است و میته امر وجودیه و با این عدم تزکیه ثابت نمیشه. جواب میدیم که اون در اصطلاح لغویینه، اما در اصطلاح متشرعه دو تا یکیه. پس این مطلب شیخ هم تمام شد. عرض کنم به خدمت شما، حالا وارد میشویم، نمیدونم وقت مختزیه، وقت نیست، وقت تمام شد. خب چون که من امروز حال نداشتم و من مریضم دردین انواع و اقسام امرز و بلایا که مصداق های جلت و لون نبی امان برای امتحان می شوید در جونتون، در مالتون، در همه چیز، در همه اینا مصداقش بنده است و چند ما مبتلا هستیم و عوارض عجیبه و غریبه و عظمتون التماس داد. اما دست را که میام به علت این که خود دست برام مقویه، مثل آمپول تقویتی که آدم آمپول بدوازه و فلانه، بعد دست که میده و یا میخانه روحیه میگیرم الحمدلله. و الا حالم هیچ مساعد نیست و اگر با زحمت حرف میزنم هم علت زمینه، شما یکم تحمل بکنید. برگردیم سر اصل مطلب. محقق خویی فرمایش شیخ قبول نداره. من درس فقه خواهد کردم امروز به من انشاءالله از بردام میام، حالا یه پنج دقیقه دیگه بخوانیم اصول نیست، چون که بحث هم مشکله و هم طولانیه. عرض میشه از خدمت شما، محقق خویی یه نظریه خاصی داره خلاف مشهور، هم مشهور من نظرشون همون نظر شیخه، شیخ انصار اصلا تعدم تزکیه جاری میشه و ثابت میشه که یه حیوان هم نجسه هم حرامه، این نظر مشهوره که نظر شیخ هم هست. خالف فی ذلک سیدنا الاستاد حسین ابو القاسم الخوی قدس الله نفسه الزکی، خدا رحمت، هم استاد خودم بوده هم استاد بابام بوده، البته بابام به اولش رسیده من به آخرش رسیده. بله بله، مرحوم والدم در که دروس مختلف بزرگان می رفتن، اما یه حالت مباحثه با آقای خوی داشتن، اوائل آقای خوی. عرض می شم ما که رسیدیم خودلی ایشون مرجع پیرمردی بود و با زحمت درس می داد. عرض می شم از خدمت شما تفصیل ایشون داده و مطلب شیخ را رد کرده و فرموده فرق بین نجاست و حلیت و حرمت. یعنی مثلا فرض کن یه گوشت، نجاستش جداست، حرمتش جداست. فرموده که از باب نجاست و طهارت، موضوع نجاست میته است و موضوع حرمت و حلیت قضیه تزکیه است. ما زکیه و ما لم یزکه، ما لم یزکه حرام، ما زکیه حلال. اما قضیه طهارت و نجاست موضوعش چیه؟ میته است. فالمیته تو حرام نجسون و ما لم یکن به میته و هو طاهر. اینا رو من از هم جدا کنیم. خب از کجا؟ از روی روایات، استناد به روایات کرده، از ظواهری روایت و روایت و روایت این مطلب در آورده. و اون وقت نظر شیخ را راجع به تفصیل که فرمود عرض کنم به خدمت شما میته دو معنی داره به حسب لغت، معنیش امر وجودیه و به حسب اصطلاح شرع امر عدمی، همون مسابقه با مالم یزکه و فرقی ندارن. این رد کرده فرمودن ما هرچون تتبع کردیم در کتب لغت و در روایات دیدیم که نه، میته امر وجودیه، میته امر وجودیه و ما مات و سند موتو الى سبب غیر شرعی، یعنی این کلش وجودیه. و آزا به خلاف او یکی مالم یزکه، نه مالم یزکه کامل عدمیه. ولی آزا اگر شک کردیم در یه لحم مطروحی که پاکه یا نجس، باید بگیم که پاکه اما نجسه، نجاستش از بابت این که موضوع نجاست عنوان میت هست. ببخشید پاکه تا نجس نیست، بله حرام، حرمتش ثابت میشه از بابت مالم یزد که چون استصحاب عدم تزکیه جاری میشه پس حرمتش ثابته. اما از بابت این که پاکه یا نجسه میگه پاکه، برای این که موضوع نجاست چیه؟ عنوان میته است و عنوان میته خود دلیلی نداریم که ثابتش بکنیم، شک داریم، نمیدونیم میته است یا نه، هیچ اصلی هم نداریم که ثابت، چون او اصلی که داریم اصلا زدن تزکیه است، خب ثابت نمی کنیم میته بودن را. بنابراین این خبس را میته موندن سرش بیکلا میمانه، چون هیچ مثبتی نداره. وقتی که میته بودن و حالت شک موند و هیچ اصلی اثباتش نکرد، اون وقت نوبت به چه میرسه؟ نوبت به اصل بعدی میرسه که اصالت طهاره باشه. لذا میفرماید جلود مستورد از خارج، جلود مستورد از خارج یعنی پوستهایی که چرمهایی که خارج میارن، اینا محکومن به طهاره. اما لحومی اگر آمد، آنسو کنسر بود چه بود، لحوم بود از خارج آمد، اینا محکومن به نجاست. چرا؟ چون در اینا اثر تعدم تزکیه جاری میشه، اثر تعدم تزکیه حرمتشون ثابت میکنه. اما موضوع طهارت نجاست مالم یا زجر نیست، موضوعش عنوان چیه؟ میته. خب میته بودنش هم مثبتی نداره، چون هیچ اصلی نداری که ثابت بکنه جهاز این میتتو. وقتی نداشتیم نوبت به اصل بعدی میرسه. اصل بعدی چیه؟ اصل بعدی اصالت طهاره. ولهذا جلود مستورده را قائل به طهارتشونه. در حالت که مثلا گوشتهایی که از خارج وارد شد قائل به حرمتشونه. این نظریه سیدان ناصر. این مبنی بر چه؟ مبنی بر رد شیخ. شیخ چه بود؟ چطور درستش کرد؟ که گفت این میته همون مال از در اصطلاح شرعی همون مال هم یزد کرد. آقای خویی این زد زیره، همه جان کلام هم اینجاست. اگر این را قبول نکردیم و گفتیم میته امر وجودیه با استصحاب عدم تزکیه ثابت نمیشه، خب وقتی میته وجودش یا عدمش مثبتی داره، خب ما هیچ اصلی نداریم دربارش. چون اصلی نداریم نوبت به چه میرسه؟ اصل بعدی که اصالت و طهاره. ولذا قائل به طهارت شده، در این حال قائل به حرمت شده. اگر جز معکولات خوردنش حرامه، اما اگر نکن جز معکولات نیست، مثل همین پوستیه، پوست حیوانات که مال دوچرخه است و مال چیه میارن اینا رو پاک میدانه. این هم فرمایش سیدنا الاستاد الخوئی. این بحث امروز و فردا و پس فردا به زودی تمام نمیشه و من اگر همطوری بخوام ادامه بدم نه برای من حالی میمانه و نه برای شما. به همین مقدار اکتفا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.